ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام و درود به شما، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز سه‌شنبه 23 فروردین 1401، من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت پیگیری خبرها رو نداشتیم با ما همراه شین تا خیلی سریع بپردازیم به آخرین رویدادهای ایران و جهان. ابتدا تازه ترین خبرها رو میشنویم از همکارم شاهین بشیری اینجا در استودیو.
با سلام. گزارش رسانه‌ها از منطقه بروکلین شهر نیویورک در شرق آمریکا حاکی از آن است که چندین نفر در پی تیراندازی زخمی شدند. بنابر این گزارش‌ها در پی این رخداد که در ساعات پرتردد بامداد سه‌شنبه رخ داده، تردد قطارها متوقف شده و چند دستگاه انفجاری منفجر نشده در ایستگاه قطار پیدا شده است. در واکنش به این گزارش‌ها، پلیس نیویورک اعلام کرد که هیچ دستگاه انفجاری فعالی کشف نشده است. گزارش‌ها حاکی از متواری شدن فرد مهاجم است. سخنگوی پلیس نیویورک به خبرگزاری رویترز گفته است که در حال رسیدگی به رخدادی در این منطقه است، اما جزئیات بیشتری از فرد مهاجم یا تعداد افرادی که کشته یا زخمی شدند ارائه نکرده است. سازمان عفو بین الملل در گزارشی با بررسی جزئیات مرگ 96 زندانی در زندانهای ایران اعلام کرد زندانهای ایران به اتاق انتظار مرگ تبدیل شده است. عفو بین الملل در گزارش خود تأکید کرده مقامات زندانهای ایران با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبت‌های پزشکی حیاتی در حال ارتکاب نقض تکان دهنده حق حیات هستند. به گفته دیانا الطهاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، مرگ زندانیان در اثر محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی سلب خودسرانه حق حیات و نقض شدید حقوق بشر است. این گزارش تحقیقی جزئیات مرگ 92 مرد و 4 زن را در 18 استان و 30 زندان در سراسر ایران از ژانویه 2010 به این سو بررسی کرده و تأکید کرده است این گزارش جامع نبوده و در برگیرنده تمام نمونه‌های مرگ بر اثر محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران نیست. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو فردا گفت مأموران وزارت اطلاعات برای بازداشت خانم محمدی و عالیه مطلب‌زاده به منزل خانم محمدی هجوم بردند.
7 مأمور که 6 مرد بودند، یه زن بودند. خانم مطلب‌زاده و نرگس با هم قرار بود برن به طرف زندان. از منزل ما رفتن، ریخته شدن به منزل، نرگس دستگیر کردن، بعد عالیه رو دستگیر کردن که ببرن به شلا. در حقیقت یه نوع قدرت نمایی وزارت اطلاعات.
این اقدام در حالی صورت گرفته است که نرگس محمدی روز گذشته در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که به رغم جراحی قلب به زندان باز خواهد گشت. خانم محمدی بازنگشتن خود به زندان را یک نافرمانی مدنی خوانده بود، اما روز دوشنبه به رادیو فردا گفت وثیقه گزارش تهدید شده که خانه اش مصادره خواهد شد. مبلغ این وثیقه 500 میلیون تومان بوده است. نرگس محمدی پیشتر در مراسم سالگرد یکی از کشته شدگان اعتراضات سالهای اخیر بازداشت و در زندان به تحمل بیش از 8 سال زندان محکوم شده است. عالیه مطلب‌زاده، نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران و از اعضای کمپین 1 میلیون امضاست که در سال 96 توسط دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. وزیر دفاع بریتانیا هشدار داد در صورت استفاده روسیه از سلاح شیمیایی در جنگ اوکراین، امکان استفاده از همه گزینه‌ها علیه این کشور از سوی غرب وجود دارد. جیمز هیپی این هشدار را ساعتی پس از آن مطرح کرد که لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، اعلام کرد لندن با شرکای خود استفاده احتمالی روسیه از جنگ افزار شیمیایی در شهر بندری ماریوپول را راستی آزمایی می کند. نخستین گزارش ها در زمینه استفاده از سلاح شیمیایی در اوکراین روز دوشنبه 22 فروردین منتشر شد، مبنی بر اینکه پهپادهای روسی در ماریوپول یک ماده سمی را روی سربازان و غیر نظامیان پاشیده و پس از آن مردم دچار نارسایی تنفسی و مشکلات عصبی شدند. در حالی که اوکراینی ها روس ها را به استفاده از جنگ افزار شیمیایی متهم می کنند، خبرگزاری فرانسه نوشته که هنوز نتوانسته این ادعا را تایید کند و غرب و آمریکا نیز در حال تحقیق بر روی این موضوع هستند. و خبر آخر این که رکسان تاهباز، دختر مراد تاهباز، زندانی ایرانی بریتانیایی و آمریکایی، روز سه‌شنبه از تحسن خود در برابر دفتر لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا خبر داد. خانم تاهباز این اقدام را در اعتراض به ادامه بازداشت پدرش در ایران و عدم پیگیری وزارت خارجه بریتانیا در آزادی پدرش انجام می‌دهد.
سپاسگزارم، همکارم شاهین بشیری بود و در ادامه مجله شامگاهی. همسر نرگس محمدی میگوید 7 مامور امنیتی امروز این فعال حقوق بشر را به همراه عالیه مطلبی زاده در منزلش بازداشت کردند.
یکی قدرت نماییه، یکی چیزای هر تو منزل مسائلی که از نظر آقایان امنیتیش اونا رو ضبط کنن به خودشان ببرن.
گزارشی داریم از تنش میان ایران و افغانستان و حاشیه هایی که به آتش زدن سردر کنسولگری ایران در هرات انجامید. و روسیه در مزان اتهام استفاده از سلاح شیمیایی علیه اوکراین به آخرین تحولات جنگ در اوکراین هم می‌پردازیم. همه اینها و بیشتر از اینها رو خواهید شنید اگر تا ساعت 7:45 دقیقه شامگاه با ما بمانید. سازمان عفو بین الملل در یک گزارش تحقیقی تازه نزدیک به 100 مورد از به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در زندانهای ایران را مستند ساخته است. در این گزارش تحقیقی که امروز سه‌شنبه 23 فروردین منتشر شد، با جزئیات بسیار توضیح داده شده که چگونه مقامهای زندانها در جمهوری اسلامی با ممانعت از اعزام یا تأخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان در مرگ زندانیان نقش داشته یا مسبب اصلی آن هستند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، درباره این گزارش تحقیقی به رادیو فردا میگوید:
گزارش تازه عفو بین الملل با عنوان در اتاق انتظار مرگ درباره مرگ‌هایی که در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران رخ داده و این گزارش مستند کرده که چطور مقامات ایرانی برای سالیان سال با ممانعت آمدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبت‌های پزشکی حیاتی موجب مرگ بسیاری از زندانیان طی سال‌های گذشته شدند. متأسفانه همچون روال سابق به دلیل بحران مسئولیت ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران تا به امروز هیچ تحقیقات شفاف و مستقلی درباره مرگ زندانیان در اثر محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در ایران صورت نگرفته. افراد مظنون به داشتن مسئولیت کیفری محاکمه و مجازات نشدند و این مسئولیت باعث شده که مقامات به محرومیت کشنده و آمدانه زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه بدن و در عمل متاسفانه ما با وضعیتی روبرو هستیم که جان انسان‌ها مورد بی‌اعتنایی وحشتناک قرار می‌گیره و زندان‌ها اتاق انتظار مرگ برای زندانیان بیمار تبدیل شدن و بیماری هایی که در خارج از زندان به طور معمول قابل درمانه متاسفانه در زندان های ایران به طور اسفباری به مرگ منتهی میشه. ما در روش شناسی گزارش توضیح دادیم که اینکه آمار در طی 5 گذشته بالاتر بوده ممکنه به خاطر دسترسی بیشتر به اطلاعات باشه و از جمله رشد ابزارهای ارتباط الکترونیک، اما در عین حال این روند تکون دهنده هشدار میده که رویه ممانعت از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی به طور بی‌وقفه در زندان‌های ایران در جریان و موجب مرگ انسان‌ها میشه و زندگی‌های بسیاری در طی این سالیان کوتاه شدن. علاوه ما تاکید کردیم که این 96 مرگی که ثبت شده در واقع فهرست جامعی نیست و در برگیرنده تمام مرگ و میرهای صورت گرفته در زندان‌های ایران نیست. آمار واقعی چنین مرگ‌های احتمالاً بسیار بیشتر از این هاست، چون موارد نقض حقوق بشر در ایران عموماً به دلیل ترس بجا از انتقام‌جویی و سرکوب جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل گزارش نمی‌شن. اما این نمونه هایی که ما بررسی کردیم، یعنی مرگ 92 مرگ و 4 زن در 18 استان و 30 زندان کشور از ژانویه 2010 یعنی دی 88 به بعد، نشون میده که ما با چه پدیده هولناکی روبرو هستیم و امیدواریم که با این مستندسازی بتونیم فشار بیشتری به جامعه جهانی بیاریم که به مقامات ایرانی هشدار بده که باید به این نقض حق حیات خاتمه ببخشند. به علاوه ما تکرار کردیم که این وظیفه شورای حقوق بشر سازمان ملل که یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی برای جمع‌آوری شواهد مرتبط با جدی‌ترین جنایات بین‌المللی صورت گرفته در ایران تأسیس بکنه. من در آخر میخوام اشاره بکنم که نتیجه محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی وقتی به مرگ منجر میشه، نه تنها سلب خودسرانه حق حیاته که یک نقض شدید حقوق بشره، بلکه چنانچه افراد مسئول قصد کشتن زندانی رو داشتن یا احراز بشه که با درجه قابل توجهی از اطمینان میدونستن که مرگ پیامد بدیهی اعمال غیرقانونی اونها خواهد بود و با این وجود به رفتارشون ادامه دادن، اونها رو میشه مرتکب اعدام فراغذایی هم در نظر گرفت و اعدام فراغذایی یک جرمه که در سطح بین‌المللی قابل پیگرده.
رها بحرینی بود، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل. اما مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان اعتراض‌های دیماه 88 طی یک تماس تلفنی از دانشگاه محل تحصیل خود در مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی اخراج شده است. در واکنش به این اقدام، نرگس محمدی فعال حقوق بشر در ایران به رادیو فردا میگوید که نباید بار دادخواهی تنها بر دوش خانواده‌های جانباختگان بیفتد. خانم محمدی که پیشتر به حکم صادره علیه خود تمکین نکرده و گفته بود نافرمانی مدنی خواهد کرد، به رادیو فردا میگوید به دلیل صدور حکم مصادره اموال وثیقه گذارش امروز به زندان باز خواهد گشت، اگرچه امروز ماموران امنیتی او را بازداشت کردند که به این موضوع هم خواهیم پرداخت. اما پیش از اون بشنویم صدای نرگس محمدی رو در ارتباط با آنچه گفته شد.
من از چنین رأیی که برای سرکوب جامعه مدنی، برای سرکوب آزادی‌های اساسی مردم هست، تبعیت نکردم و اعلام کردم نافرمانی مدنی می‌کنم و به زندان بر نمی‌گردم. اما در واقع اونها نامه‌ای رو برای وثیقه گذار من فرستادن که وثیقه گذار من 500 میلیون وثیقه رو اونجا سپرده تا من بتونم برای مرخصی استعلاجی بیام و متأسفانه دو روز دیگه این خونه رو می‌خوان جلب و مصادره بکنن که ارزش خونه البته بیش از 500 میلیون هست. گویی این که دوستان بسیاری اعلام کردن که حاضر هستن 500 میلیون رو بدن، حتی دوستانی در صدد بودن که این پول رو به صورت علنی بگن تا در واقع وثیقه گذار متضرر نشه، ولی من اعتقادی به این هم نداشتم، به این دلیل که حتی یک قرون تو جیب قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی ایران نباید بره و بنابراین تصمیم گرفتم که این وثیقه گذارم متضرر نشه بیش از این و به زندان برگردم.
نرگس محمدی بود، فعال حقوق بشر، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که همین امروز صبح همونطور که از او هم شنیدیم قرار بود که خودش رو به زندان معرفی کنه، اما 7 مامور امنیتی به منزل او مراجعه کردند، هجوم بردند و او رو همراه با عالیه مطلبی‌زاده فعال حقوق زنان و عکاس بازداشت کردند. این خبر رو تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در توییتر منتشر کرده که ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با او و ابتدا در مورد جزئیات یورش ماموران امنیتی به منزل نرگس محمدی از او پرسیدم. تقی رحمانی:
ببینید امروز قرار بود نرگس و هر طرف خانم عالی مطالبی‌زاده البته با هم برن برگردن به زندان قدشه که برامی که یه سوله گاوداری بوده. ظاهران چند نفرم قرار بوده ایشان مثلا با همراه ایشان تا در زندان برن، چند نفر دوستانش و دیگران. خب به نظر من این حمله وزارت اطلاعات یه بخشش به خاطر اینه، یه بخشش هم به خاطر قدرت نمایی. 7 مأمور که 6 تا مرد بودن، یه زن بودن، خانم مطلبی زاده و نرگس با هم قرار بوده برن به طرف زندان، از منزل ما رفتن ریخته شدن به منزل، نرگس دستگیر کردن، بعد عالیه رو دستگیر کردن که ببرن به صلاح. در حقیقت یه قدرت نمایی وزارت اطلاعات دیگه. این اتفاقی بود که یه ساعت پیش افتاده.
خب چرا به دادستانی زندان اوین تحویل داده شدن در حالی که قرار بوده به زندان برگردن؟
ببینید نرگس قبل از عید از بهش ابلاغیه به وکیلش زنگ زدن که باید به زندان برگرده. نرگس اعلام کرد شخصا، مفهوم نافرمانی یعنی خودش، نه که دیگران دعوت به نافرمانی بکنه، خودش که من نافرمانی کنم چون و شخصا نمیرم تا وقتی که بخوان وثیقه گذار و وثیقهشو که 500 میلیون تومانه به صلاح بخوان مصادره کنن. این امر درست اخلاقی نیستش. طبق مقررات امروز آخرین روز مهلت این بود که اگه نره وثیقه رو گرو بگیرن. خب در پس تصمیم گرفت برگرده. در این مورد به صلاح تصمیم برگرده این اتفاق افتاد. تحویل به دادستانی که دادستانی خواسته بود که وثیقه گذار به سلاسیز بکنه دیگه، وثیقه نرگس به زندان برگرده دیگه. دادستانی ضابط اجرا حکم دیگه در این مورد. به خاطر به دادستانی زندان اوین شهید مقدس شو به یک تحویلش دادن. این حرف مامورای وزارت اطلاعات. ولی شکل کار خیلی مهمه. با وجود که میدانستن امروز نرگس برمیگرده،
دقیقا پرسش من هم همینه، با اینکه خانم نرگس محمدی خودشون قصد داشتن برگشتن، چرا ماموران امنیتی وارد منزل شدن و ایشون رو بردن؟
این یکی قدرت نماییه، یکی یه چیزای هر تو مجلس تو منزل مسائلی که از نظر آقایان امنیتیش اونا رو ضبط کنن به خودشان ببرن، یه حراسی بندازن به دیگر زندانی ها. ببینید یه قدرت نمایی وزارت اطلاعات ایران و نهادهای امنیتی ایران هیچ نوع مقاومت و هیچ نوع اعتراض مدنی به صلاح بر نمیتوان. الان شما دقت کنید در آخرین گزارش ها نگران جنبش جریان های مطالباتی اعتراضاتی و حرکات های صنفی مطالباتی و مدنی مردم هست. چون واقعیت نیست که اون چی که آقایان نمیخواهن نیست که کسی بر ایران صدای بلند کنه و کسانی دیگه هم بهش بپیوندن و اعتراض کنن به سیاست های حاکم. ببینید این رواریش که جامعه ایران در حال گسترشه و اینا دوست ندارن کسایی که در داخل ایران صداهای اعتراض بلند کنن. صداهای نرگس و عالی مطلبی زاده هم میخواستن برن، حرفشان این بود ما اعتراض داریم، این ظلم، حق ما زندان نیست، ما کاری نکردیم که زندان بریم. ولی الان هم اگر برمیگردیم به خاطر اینکه وثیقه ها به اصطلاح مصادره نشوند. ببینید این نوع زبان و این نوع اعتراض هرچی فراگیرتر بشه و بیاد تو لایه های اجتماعی، خب نیروهای امنیتی که بعد نظر خودشان حافظ نظام هستن احساس خطر بیشتری میکنن. خب نرگس در این مدت مرخصی هم که عملا موازهش میگرفت و حرفاشو میزد و دادستانی قبل از عید گفته بود که باید این برگرده، یعنی همون چند هفتش روز مرخصی که استعلاجی بعد از اون عمل قلبی صورت گرفته بود. حالا باید دید این اعمال دیگران رو میترسانه یا نه، دیگران هم حق خاطر میشن و اعتراضات رو ادامه میدن. چون واقعیت اینه که حکومت روشش فقط و فقط سرکوب و مرعوب کرده. حالا اگر این بیشتر بشه، این نوع حرکت ها بیشتر بشه، برای من شدت سرکوب میاد پایین. اگه افراد بیشتری به این نوع شکل های اعتراضی، حالا نه برای زندان رفتن، در اعتراضی که در جامعه رخ میدهد و سیاست های حکومت رو نمیپسندن اقدام کنن.
تقی رحمانی بود، همسر نرگس محمدی و همچنین تحلیلگر سیاسی در پاریس.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
دارم این پیام رو ارسال
می‌کنم
به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا،
یک بار دیگر موضوع بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران با دست به دست شدن چند ویدیو به اعتراض‌هایی دامن زده که بر روابط ایران با حکومت طالبان هم تأثیر گذاشته است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان از سفیر ایران در کابل خواسته است تا پیامی را به منظور آنچه این مقام ارشد طالبان جلوگیری از سوء برخورد با مهاجران افغان در شهرها و مناطق مرزی خوانده به رهبران جمهوری اسلامی منتقل کند تا آنها دستورات لازم را در این زمینه بدهند. پیشتر از محمد زرقامی بشنویم.
توقف موقت فعالیت بخش‌های کنسولی نمایندگی‌های ایران در افغانستان پس از به آتش کشیده شدن سردر کنسولگری این کشور در هرات. اما در نهایت معترضان به آنچه بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران می‌نامند با شلیک‌های هوایی نیروهای طالبان متفرق شدند. از چند روز پیش ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که نمایشگر برخورد خشن نیروهای دولتی ایران با گروهی از مهاجران افغان است. آن هم درست یک هفته پس از انتشار خبر حمله به سه روحانی در مشهد، کشته شدن دو تن و نجات یافتن یکی از آنها. خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تسنیم ضارب را عبداللطیف مرادی، ازبک تبار و تبعی افغانستان معرفی کرد. شاید گفته های سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل بهادر امینیان به تلویزیون محلی طلوع ابعاد نگرانی مقام های رسمی را روشن‌تر کند.
چون تو ایران خیلی فضا بد شده، حتی مقامات ایران نگفتن که این فرد از اتباع افغانستانه.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی به بدرفتاری با پناهجویان افغان متهم می شود. اما استقرار طالبان به عنوان یک حکومت سنی مذهب و آنچه از سوی حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی حضور 5 میلیون مهاجر افغانی در ایران تخمین زده می شود از ابتدا نگران کننده بود است. روزنامه دولتی ایران در گزارشی با عنوان فتنه انگیزی علیه همسایه های جدا نشدنی ترکیه و پاکستان را به آنچه فعالیت های امنیتی در فضای رسمی و مجازی علیه روابط ایران و افغانستان نامیده متهم کرده است. نسبت دادن ضارب به گروه‌های تکفیری از سوی مقام‌های رسمی در کنار ویدیوهای بدرفتاری با مهاجران به همراه انتشار خبر دستگیری هاشم رئیس والی پیشین جوزجان به اتهام سربازگیری برای اوکراین چنان در هم گره خوردند که بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل آن را در قالبی آشنا جمع‌بندی می‌کند.
این یک توطئه است، یک فتنه است.
حتی صحبت‌های پلیس فتا و معاون اجتماعی آن رامین پاشایی هم با تأکید بر این که بیشتر ویدیوها به لحاظ زمانی و مکانی سنخیتی با ایران ندارند و در آنها از روش تقطیع، تحریف و برجسته‌سازی استفاده شده، ادامه است بر صحبت‌های سفیر ایران در کابل.
دشمنان و معاندین با هدف ایجاد تفرقه و توطئه چینی مغرضانه نسبت به
صحبت هایی که وقتی خبرنگار تلویزیون محلی طلوع پاپیش را میگیرد در نهایت یک نام برجسته می شود.
خب اینها در میاد، ما یک گروهی داریم به نام سازمان مجاهدین خلق که چند هزار نفر فقط تولید کلیپ میکنه علیه جمهوری اسلامی ایران.
سازمان مجاهدین خلق ایران صحبت های بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل را نه تایید کرده است و نه تکذیب. هرچند آنچه بدرفتاری با مهاجران افغان خوانده می شود تنها به انتشار ویدیوهایی از تحقیر آنها خلاصه نمی شود.
بو توهین نمی کنیم به بلوچا.
توهین نمی کنیم به بلوچا.
ما به ایرانی توهین نمی کنیم.
ما به ایرانی توهین نمی کنیم.
بلند.
بلند.
بیشین.
گاهی این مسئله حتی در رسانه های مکتوب هم بازتاب پیدا می کند. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارشی با عنوان سیل مهاجرت بی‌ضابطه افغانستانی‌ها به ایران به دریاچه چیتگر تهران میرسد و آن را در تسخیر به نوشته این روزنامه چشم بادامی‌ها توصیف می‌کند، چیزی که در تجمع و نشست رسانه‌ای مصطفی استنگزی رئیس نهاد تغییر مثبت جوان در برابر سفارت ایران در کابل دیده میشد. عبدالقدوس امانی معاون اجرایی این نهاد تا آنجا پیش رفت که روی صحبتش را شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قرار دهد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دفتر دولت ایران را در برابر مهاجرین افغانستان بررسی کرده و زمینه تامین عدالت برای مهاجرین قربانی افغان را مساعد کند.
آذر ماه سال گذشته ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران از لزوم تشکیل سازمانی برای مهاجران گفت.
ما یک بخش اتباع داریم در وزارت کشور در استان داریم است. این کافی نیست برای اداره مسئله مهاجرین.
حرف‌های رئیس جمهور ایران که تصویرش در این اعتراض‌ها به آتش کشیده شد از سوی خبرگزاری تسنیم چنان مورد استقبال قرار گرفت که این خبرگزاری افغان‌ها را موجب رونق گرفتن کار ساخت و ساز در ایران معرفی کرد و نوشت که آنها چه ناملایمات، توهین‌ها و تبعیض‌هایی را در دل نگه داشته و جایی بروز ندادند.
گزارشی بود از محمد زربامی. وزیر دفاع اسرائیل دیروز گفت که در صورت احیای برجام کشورش در صدد تشکیل یک ائتلاف اطلاعاتی برخواهد آمد تا نقض تعهدات ایران را رصد کند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از حمید فاطمی.
بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل در یک سخنرانی مجازی از تل آویو برای پژوهشکده واشنگتن در سیاست خاور نزدیک گفت ایران به غنی‌سازی 90 درصدی اورانیوم بسیار نزدیک شده است و تنها ظرف چند هفته میتواند به این حد از غنی‌سازی برسد.
Iran continued to enrich uranium as we all know and they are very close to the 90% capabilities.
بنی گانس گفت اگر در مذاکرات احیای برجام توافقی به دست آید باید توافق محکمی باشد و همه نقایص کنونی را رفع کند، از جمله بند غروب آن باید طولانی و حتی بدون تاریخ انقضا باشد، برنامه موشکی ایران را مانند برنامه هسته‌ای‌اش محدود کند و حضور منطقه‌ای ایران را از بین ببرد یا به شدت کاهش دهد. وزیر دفاع اسرائیل همچنین گفت شرایط پس از توافق احتمالی میان آمریکا و ایران به نسبت امروز کاملا متفاوت خواهد بود، زیرا چنین توافقی پول زیادی در اختیار ایران قرار خواهد داد و این امر تأثیر منفی بر ثبات منطقه خواهد داشت.
Post agreement time will be totally different situation as far as Iran in the area. It will give them lots of funds.
بنی گانس در جای دیگری از سخنانش گفت اگر توافق تازه‌ای برای احیای برجام به دست نیایند یا توافق ناقص باشد، تلاش اسرائیل افزایش همکاری خواهد بود از طریق شکل دادن به یک ائتلاف اطلاعاتی گسترده تا کاهش بازرسی‌ها از فعالیت‌های هسته‌ای ایران را جبران کند. بنی گانس توافق خوب را توافقی دانست که بر اساس آن فعالیت‌های هسته‌ای ایران دائما و در هر جا قابل بازرسی باشد. اما احتمال تشکیل چنین ائتلاف گسترده‌ای که قاعدتاً آمریکا و شماری از کشورهای منطقه را در بر می‌گیرد تا چه حد است؟ مهیر جاودانفر، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل سیاسی در اسرائیل.
به نظر من احتمال تشکیل چنین ائتلافی وجود داره. کشورهای مانند امارات متحده عربی، بحرین و به احتمال زیاد عربستان سعودی خیلی دیدگاهشون خیلی منفی هستش به برنامه اتمی ایران، خیلی خودشون رو زیر تهدید جمهوری اسلامی ایران میبینن و دیدگاه اونا این هست، این کشورهای مذکور این هستش که اسرائیل از قدرت تکنولوژی و قدرت جمع‌آوری اطلاعاتی بسیار بالایی برخوردار هستش و این کشورها با همکاری با کشور اسرائیل میتونند در جمع‌آوری اطلاعات در برنامه برای برنامه اتمی ایران استفاده بکنند برای اهداف امنیتی خودشون و این کشورها خودشون هم نزدیک به مرز جمهوری اسلامی ایران هستند و در چنین ائتلافی میتونند بسیار مثبت باشند.
جنرال گانتس در سخنان دوشنبه شب خود طرح جایگزین علیه ایران را نیز مطرح کرد و آن را مجموعه از فشارهای اقتصادی، همکاری اطلاعاتی، فشار دیپلماتیک، نمایش قدرت و اقدامات ضد تروریستی در منطقه توصیف کرد. آقای گانتس در بخش دیگری از سخنانش گفت اگر سوریه بخواهد دوباره عضوی از اتحادیه عرب باشد، باید با ایران و تروریسمی که ایران در سوریه رواج می‌دهد قطع رابطه نظامی کند. مهیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، توافق بشار اسد رئیس جمهور سوریه را با چنین شرطی محتمل نمی‌داند.
به نظر من احتمال اینکه بشارالاسد بتونه نیروهای جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی از خاک سوریه رو اخراج بکنه احتمالش بسیار کم هستش، چون نیروهای زمینی سوریه در این جنگ حدود 10 ساله
تلفات بسیار بالایی داشتن و ارتش سوریه احتیاج داره شدیداً به نیروهای زمینی که جمهوری اسلامی ایران سربازانی که میاره از عراق از افغانستان به سوریه، و روسیه هم به این سربازها به نیروها احتیاج داره، چون الان که خودمون که همونطور که میبینیم در اوکراین تلفات نیروهای زمینی روسیه بالا بوده و در سوریه اصلا روسیه اشتیاقی نداشته که از نیروهای زمینی خودش استفاده بکنه و ترجیح داده که نیروهای زمینی از عراق و افغانستان که گروه های نیابتی ایران هستن از اونها استفاده بکنه. پس به نظر من احتمالش به خاطر این دلایل، احتمال اینکه آقای بشار الاسد بخواد نیروهای جمهوری اسلامی ایران رو از سوریه بیرون بکنه، به نظر من احتمالش بسیار کم هست.
در حالی که جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا اخیراً نیروی قدس سپاه پاسداران را یک نهاد تروریستی دانسته بود، جنرال گانس در سخنان خود گفت که نه تنها نیروی قدس بلکه کلیت سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است و بزرگترین صادرکننده تروریسم جهان به شمار می آید. در این میان 14 سناتور جمهوری‌خواه آمریکا از جمله لینزی گراهام، تد کروز و جان کندی در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نسبت به عواقب احتمالی حذف سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا هشدار دادند و آن را خیانت به متحدان آمریکا تلقی کردند، زیرا به نوشته این سناتورها سپاه پاسداران هیچ تغییر معناداری در عملکرد خود نشان نداده است.
حمید فاطمی گزارش میداد. وزیر خارجه بریتانیا و رئیس جمهوری اوکراین هر دو روسیه را متهم کردند که احتمالاً در جنگ اوکراین از سلاح شیمیایی استفاده کرده است. نهادهای بین المللی هنوز این موضوع را تایید نکردند. همزمان روزنامه گاردین در گزارشی نوشت که ایران برای روسیه در جنگ اوکراین سلاح قاچاق می‌کند و روسیه از این طریق دارد از عراق RPG و سلاح ضد تانک وارد می‌کند. آخرین خبرها از شرق اوکراین نیز حاکی از تقویت قوای روسیه است. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با بابک تقوایی، کارشناس مسائل نظامی، و ابتدا در مورد موضوع احتمال استفاده روسیه از سلاح شیمیایی از او پرسیدم. بابک تقوایی:
بحث استفاده از تسلیحات کشتار جمعی توسط نیروهای مسلح روسیه از ابتدای جنگ اوکراین مطرح بوده. خب در همون ابتدا ما شاهد بودیم که در روسیه دولت مردان این کشور سعی کردند این گونه نشون بدن که اگر لازم شد بیان از تسلیحات اتمی استفاده بکنن، و خب سعی کردند از این طریق حداقل یک هشداری بدن به کشورهای عضو ناتو و خود اوکراین. خب اینا قصد داشتن در همون ابتدا بیان شهرهای مهمی مثل کیف و خارکوف رو اشغال بکنن و خب از این طریق سعی داشتن ایجاد رعب و وحشت بکنن، ولی در نهایت ما شاهد بودیم که اینها استفاده نکردن. حالا بحث استفاده از تسلیحات شیمیایی مطرح شده. ما شاهد هستیم که از ابتدای جنگ خب روسیه اومد دست به انتشار اخبار فیک زد، یا به اصطلاح اخبار غیر واقعی، در رابطه با اینکه یک سری لابراتوار وجود داشته در خاک اوکراین که در اونها این کشور خب دست به توسعه تسلیحات شیمیایی و میکروبی می‌زده. خب بسیاری از کارشناسان نظامی همون زمان تصور کردن که مطرح کردن این اخبار ساختگی از سوی روسیه در حقیقت تلاشی هستش برای پوشاندن استفاده از این گونه تسلیحات، یعنی مخفی کردنش توسط نیروهای مسلح روسیه بر علیه نیروهای اوکراینی، به خصوص در مناطقی مثل ماریوپول که خب در برخی از نقاط خب ما شاهد هستیم که نیروهای ارتش اوکراین خب خیلی توانستن خیلی مقاومت بکنن و نذاشتن که نیروهای روسی پیشروی بکنن و برخی از مناطق رو خب خیلی خوب نگه داشتن و الان اونها تونستن، خب گرچه کوچک هست این مناطق، ولی خب اینها تونستن تسلط خودشون رو حفظ بکنن و خب این احتمال وجود داشته. به همین دلیل هم ما شاهد هستیم که امروز این صحبت ها مطرح شده و هنوز همین احتمال وجود داره که در آینده نزدیک روس ها دست به استفاده از تسلیحات کشتار جمعی بزنن. ممکن این تسلیحات اتمی نباشن، ولی به طور قطع این امکان رو دارن که از تسلیحات شیمیایی هم استفاده بکنن، ولی تسلیحاتی که اینها استفاده خواهند کرد ممکنه که کمتر کشنده باشن و ممکنه که بیشتر عوارضی داشته باشن که برای سلامتی مضر باشه. و خب همینطور که ما در گزارش هایی که مطالعه کردیم در رسانه های غربی هم منتشر شده، این احتمال رو دادن که این تسلیحات بیشتر از نوع اعصاب باشه، گازهای اعصاب باشه، تا مواردی که بیشتر باعث سوختگی و آسیب پوست بشه و ریه ها.
آقای تقوایی، روزنامه گاردین در گزارشی نوشته که روسیه داره به طور قاچاقی سلاح‌هایی از جمله RPG و سلاح ضد تانک رو از عراق وارد میکنه که از مسیر ایران این سلاح‌ها به روسیه میرسه و تهران هم یک فروند سامانه دفاع ضد موشکی باور 373 رو در اختیار روسیه قرار داده که گفته میشه شبیه به سامانه S-300 خود روسیه هست. حالا نظرتون درباره این گزارش چیه؟ روسیه واقعا به این سلاح‌ها نیازی داره؟
این گزارشی که چاپ شده خب بسیار تعجب برانگیز هستش، به خاطر اینکه سامانه باور 373 هنوز به طور کامل در ایران عملیاتی نشده و تنها سامانه موجودی هم که هستش هر سال برای رزمایش میارن و هنوز تولید انبوه اون هم شروع نشده و بیشتر ما شاهد شرکت اون تنها در رزمایش ها هستیم به شکل خیلی محدود و همچنین رژه ها. و خب این سامانه خودش جای بسیار سوال داره و اصلا تا به حال در میدان نبرد عملکرد خودش رو نشون نداده. خب روسیه یکی از کشورهایی هستش در جهان که خودش پیشگام توسعه و ساخت سامانه های پدافندی هستش. حتی بسیاری از سامانه های پدافندی برده بلند و برده کوتاه این کشور از سامانه های مشابه در کشورهای غربی خیلی پیشرفته تر هستند. ما سامانه های داریم مثل S-400 مثل S-500 در روسیه و به طور قطع این ادعا نمیتونه صحت داشته باشه و اصلا امکان انتقال اون هم به همین راحتی وجود نداره که بخوان از راه زمینی منتقل بکنن. به طور قطع نیاز هستش که از طریق بندر انزلی این چنین تسلیحاتی منتقل بشه. همچنین ما باید به این اشاره بکنیم در رابطه با انتقال RPG از عراق. خب ما الان در اصل فناوری زندگی میکنیم، بخوان تسلیحاتی به تعداد بسیار بالا بخوان منتقل بکنن، مردم محلی به طور قطع تصویر برداری میکنن، فیلم برداری میکنن، تصاویر ماهواره نشون خواهد داد این مسائل رو، همچنین اخبارش در حال منتشر خواهد شد توسط نیروهای نظامی. همچنین کشور عراق هنوز درگیر مسئله داعش هستش، به این تسلیحات بسیار نیاز داره و خیلی غیر معقول هستش که عراق بخواد چنین تسلیحاتی رو در اختیار روسیه قرار بده، در صورتی که خودش هنوز به شدت نیازمند چنین تسلیحاتی هستش و به نظر بنده این اخبار غیر واقعی و ساختگی هستش.
در این حال گزارش هایی منتشر شده که حاکی از تقویت قوای روسیه هست که گویا نشون میده روسیه داره با قوای بیشتری در جبهه های شرقی باز میگرده و این چقدر میتونه در روزهای آینده تصویری که ما از نبرد در اون منطقه داریم رو تغییر بده؟
بعد از اینکه نیروهای مسلح روسیه نتونستن به هدف ثانویه‌شون یعنی اشغال دو شهر اصلی اوکراین، کیف و خارکف دست پیدا بکنن و بعد از اینکه اینها خب ما شاهد بودیم که نیروهای مسلحشون متحمل خسارات بسیار سنگینی شدن به علت استفاده از گلوله‌های توپخانه‌ای هوشمند و تسلیحات ضد تانک به خصوص ستون‌های زرهیشون، اینها در نهایت مجبور شدند دست بکشن از اهداف ثانویه‌شون یعنی اشغال این دو شهر مهم اوکراین و تمرکزشون رو بگذارن بر شرق اوکراین و ایجاد یک کریدور جدید زمینی بین منطقه دونباس تا شبه جزیره کریمه. و خب برای اینکه اینها بتونند از این اصطلاحاً کریدور استفاده بکنن برای انتقال آذوقه، نیروها و تسلیحات و بسیار از موارد دیگه، اینها نیاز دارن که شهر ماریوپول رو به طور کامل به تسلط خودشون در بیارن و اون مناطق اشغالی رو هم تثبیت بکنن، یعنی بتونن با استفاده از شبه نظامیان و هم مزدورانی که دارن متعلق به مناطق دونتسک و لوهانسک و یا مناطق دیگری که از روسیه هستن میان وارد منطقه دونباس میشن، اینها نیازمند زمان هستن. به همین دلیل تمرکز خودشون رو گذاشتن برای این منطقه که خب مشاهده هستین نیروی هوایی اوکراین و نیروهای مسلح اوکراین توانایی کمتری دارن در دفاع از حریم هوایی اون منطقه و خب عملکرد نیروی هوایی روسیه در این منطقه هم بسیار آسان‌تر از منطقه شمال و حتی بخشی از منطقه جنوب اوکراین خواهد بود و به همین دلیل ما شاهد هستیم 60,000 نیروی ذخیره ارتش روسیه و بسیاری از تجهیزات زرهی مثل تانک‌ها حتی از کشور بلاروس منتقل شدند به جبهه شرقی و در حال ورود به منطقه دونباس هستند برای آغاز فاز دوم نبرد اوکراین، جنگ اوکراین که تمرکزش بر منطقه شرق خواهد بود.
بابک تقوایی بود، کارشناس مسائل نظامی. اما همچنان تهاجم روسیه به اوکراین علاوه بر آنچه که شنیدیم زندگی میلیون ها کودک رو هم تحت تاثیر قرار داده، صدها کودک اوکراینی کشته و زخمی شدن و میلیون ها کودک ناچار شدن از خانه های خود فرار کنن، در حالی که روسیه همچنان منکر هدف قرار دادن غیر نظامیان در اوکراین هست. شواهد حاکیه که روسیه مرتکب جنایات جنگی از جمله جنایت علیه کودکان اوکراینی شده. بشنویم در این باره گزارشی از همکارم آنا رایسکایا.
تازه ترین گزارش سازمان ملل متحد از کشته شدن 148 کودک اوکراینی خبر می دهد. دادستانی کل اوکراین اعلام کرد تا صبح سه‌شنبه 186 کودک کشته و 344 کودک زخمی شدند. هر دو می افزایند که شمار واقعی قربانیان از این بیشتر است. همزمان مانوئل فونتین رئیس برنامه اضطراری یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل که به تازگی از اوکراین بازدید کرده اعلام کرد از 7.5 میلیون کودک اوکراینی 4 میلیون و 800 هزار مجبور شدند خانه هایشان و در بسیاری از موارد حتی اعضای خانوادهشان را رها کنند. از این تعداد حدود 2 میلیون کودک در خارج از اوکراین پناهنده شدند. و همچنین گفت نیمی از کودکانی که هنوز در اوکراین هستند در معرض خطر کمبود غذا قرار دارند و پس از تخریب بسیاری از زیرساخت بر اثر حملات روسیه 1.400.000 کودک دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارند. دوشنبه طی نشست شورای امنیت در مورد تأثیرات تهاجم نظامی روسیه بر زنان و کودکان اوکراینی، کاترین چریپاخا مدیر یک سازمان مدافع حقوق بشر شواهد از تخریب عمدی زیرساخت‌های کلیدی، خانه‌های مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها و پناهگاه‌ها، کشتار گسترده غیرنظامیان، تجاوز و غارت توسط ارتش روسیه در اوکراین را ارائه کرد. سرگی کیسلیتس سفیر اوکراین در سازمان ملل از انتقال اجباری کودکان اوکراینی به روسیه خبر داد. مدیر کل یونیسف گفت این سازمان گزارش های در این رابطه دریافت کرده اما در شرایط فعلی امکان تحقیق ندارد. تیمور کاروت که کارشناس حقوق بین الملل میگوید کودکان اوکراینی آسیب پذیرترین قشر جامعه در برابر تهاجم روسیه هستند.
طی 8 سال که روسیه علیه اوکراین میجنگد قوانین بین المللی متعدد نقض شده. از 24 فوریه این جنگ وارد مرحله نوینی شد و بسیاری از اقدامات روسیه مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. اغلب این اقدامات کودکان را هدف قرار داده و این در حالی است که حقوق بین الملل از جمله کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل متحد صراحتاً تأکید می کند کودکان در زمان جنگ مستحق دفاع و حمایت ویژه هستند. قطعنامه 1261 شورای امنیت مورخ سال 1999 6 جنایت عمده علیه کودکان هنگام درگیری های مسلحانه را برمی شمرد. با اتکا به شواهدی که تا این تاریخ جمع آوری شده با اطمینان می توان گفت روسیه با اینکه از حامیان این قطعنامه بود مرتکب 5 جنایت از این فهرست شده. کشتار و زخمی کردن کودکان، تجاوز و جنایت جنسی، حمله به بناهایی که امکان حضور کودکان در آنجا وجود دارد، روبودن و جابجایی اجباری کودکان و محروم کردن آنها از امکانات ضروری برای تضمین نیازهای مبرم. در اولین روز جنگ خانواده 5 نفره سعی کردند با خودروی شخصی از روستای ویسیولیه در استان خرسون خارج شوند. نظامیان روس بدون هیچ دلیل روشنی این خودرو را به رگبار بستند و تمام خانواده از جمله دختر 6 ساله و پسری که کمتر از 2 ماه سن داشت در جا کشته شدند. 8 مارس 11 سرباز روس به دختر 9 ساله در ایرپین تجاوز کردند. همان روز یک دختر 6 ساله در ماریوپول از گرسنگی و بی‌آبی مرد. 9 مارس ارتش روسیه بیمارستان کودکان در ماریوپول را بمباران کرد و در این حمله 20 کودک کشته و زخمی شدند. 19 مارس 2389 کودک بدون هماهنگی با مقامات اوکراینی از استانهای دونتسک و لوهانسک به روسیه منتقل شدند. تمام این اقدامات و صدها مورد مثل آن جنایت جنگی است و مطمئنم دادستانی کل اوکراین و دادستانهای دادگاه بین المللی کیفری راهی برای پاسخگو کردن روسیه به دلیل این اقدامات پیدا می کنند.
належну правову оцінку.
در حالی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه اهداف ارتش روسیه در اوکراین را نجیبانه توصیف کرد، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام ویدئویی خود از دیدار با گروه کارشناسانی که روی ایجاد یک مکانیزم ویژه تحقیقات جنایات روسیه در اوکراین کار میکنند خبر داد. او با تأکید بر این که نمیتوانیم چندین دهه منتظر اجرای عدالت باشیم ابراز امیدواری کرده در آینده نزدیک گزینه‌های برای ایجاد چنین مکانیزمی ارائه شود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این لحظه. براتون شبی خوش آرزو میکنم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofardo.com. دیدگاهی، نقدی، اگر نظری دارید خیلی ساده و بدون هیچ هزینه از طریق تلگرام میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید به نشانی @fardagram. بخش بعدی خبرها رو رأس ساعت 8 شب به وقت ایران خواهید شنید. شبی آرام و خوش براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.